بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين، واللعنة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. خب عزیزان، بحثمون در علل ترس از مرگ بوده. تا اینکه دیشب رسیدیم، یکی از علل حب بقاست. وقتی که اشتباه در تطبیق باشد، و مفصل توضیح دادیم که حب بقا درسته ولی به شرط اینکه اشتباه در تطبیق نباشد. به این معنا بقا در اینجا نیست، اینجا میمیریم میریم، و بقا در اونجاست. و البته عرض کنم که در خود بقا حرفای زده شده، یه سلسله از اخبار و احادیث نشون میدهد که این ارواح قبل از اجساد آفریده شدند، که اون دست روایات، یعنی کسانی که اصل را روی اون دست روایات پایه‌گذاری کردن، گفتن انسان روحانیت الحدوث و روحانیت البقاست، یعنی وقتی به وجود آمده ابتداعا با روح به وجود آمده، و وقتی هم که میمونه بالاخره روح انسان باقی میمونه. ولی جمعی از علما اصل دیگری رو پذیرفتن، مرحوم آقای طباطبایی و عده‌ای از علما و از فلاسفه گذشته ملا صدرا، اینا معتقدن که انسان جسمانیت الحدوث است و روحانیت البقاست، یعنی جسم اول به وجود آمده، روح بعدم تعلق گرفته. یکی از دانشمندان استفتایی، یعنی سؤالی، حالا استفتایی میشه گفت به این معنا، یعنی مستبه سؤالی کرده بود از مرحوم آقای طباطبایی، من دست خطشو زیارت کردم. ایشون میفرماید که اون دسته از احادیث که دلالت دارن بر این که ارواح قبل از اجساد آفریده شده، اونا دو دسته است. آقای طباطبایی میفرماید یک دستش دروغ جعلی کذبه و یک دستش هم قابل تأویله، برای خودش که تفسیری داره، بله قابل تأویله. البته اون دسته از روایات هم آقا تعداد کم نیست، خیلی زیاد روایت داریم، روایات زیاد داریم. البته بعضی ها ممکنه اونها رو مرتبط کنیم با عالم زر، ولی این آقایون که اسم بردم، این هم سنجه این مسئله رو از عالم زر هم جدا می کنن. بالاخره مسئله بسیار مسئله ظریف و مشکلی است که خیلی مشکله. شیخ بهایی قدس الله سره حرفی لطیفی زده، می فرماید که همیشه معرفت به شناخت دوم اطلاق می شود. خیلی وقتا مثلا شما یه کسی رو در مکه دیده بودید، همسفر بودید، حالا فاصله افتاده به 5 سال 10 سال، وقتی که اون شخص رو میبینی به یادت میفته که این همان است که شما ایشون رو در مکه دیده بودید. چی میگید؟ میگید من او را دیدم، شناختم. در زید اون آیه شریفه که میفرماید و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، چون تفسیر شده به لیعرفون، که من اینا را آفریدم که مرا بشناسن. شیخ می‌فرماید که انسان در یه عالمی سابقه خداشناسی داشته و بالاخره فاصله میسته، فراموش میکنه، دوباره میاد اینجا. این خداشناسی که ما داریم شیخ میگه خداشناسی دومه، شناس دومه. و در اون کتاب منظوم خودش به این مطلب اشاره هم کرده که میگه که در روز الف بلا گفتی، شیخ میفرماید امروز در دفتر لا خفتی، نه اشک روان نه رخ زردی، الله الله تو چه بی دردی. در منظومه ظاهرن شیر و شکر، چون چند تا منظومه داره، یه منظومه نان حلوا داره، منظومه نان حلواش مثنوی در بحر رمله، ولی این مثنوی در شیر و شکر در بحر رمل نیست، بحرش فرق میکنه. به هر حال حالا اینا مسائل بسیار مشکلی است، مسائل قیمت، مسائل میثاق، عالم زر، اینا مشکلاتی است. بالاخره از مجموع اینها این مقدار به دست میاد که ما در یه عالمی بودیم، بالاخره اون عالم را اسمشو بذاریم عالم زر بذاریم یا بگیم ارواح ما بودن، هر چه بود یه چیزی بوده که الان ما از اون یه چیز فاصله گرفتیم. اگر کسی مهذب باشه، پاکیزه باشه، شاید بتونه اون عالم رو خوب بفهمه چی بوده، الله اعلم. و روایت هم داریم که ابن ملجم ملعون یه وقتی خیلی دوربر امیرالمومنین میچرخید و قربان صدقه میرفت و اظهار ارادت میکرد، چرب زبانی میکرد، که حضرت دید که این خیلی دیگه زبان درازی میکنه، زیادی از کنم که چرب زبانی میکنه، فرمود که من تو را در اونجا ندیدم، همین، من تو را در اونجا ندیدم. و یه روایت هم داریم که میفرماید که الارواح جنود مجنده. این حدیث البته بعضی معنی اجتماعی بهش دادند و بعد اجتماعی، ولی بعضی بعد خیلی روحی بهش دادند و حدیث معتبریه. بنده خیلی دنبال این حدیث بودم، آخر از جای معتبر یافتم. توجه کردید؟ از کتب اربعه یافتم، چون کتب اربعه معتبرترین کتب ما شیعیان است، که یکی از کتب اربعه میدونید که تألیف شیخ صدوق رضوان الله علیه و اسم اون رو گذاشته من لا یحضر هو الفقیه. در آخرای من لا یحضر این حدیث پیدا کردم که الارواح جنود و مجنده، روح ها می فرماید دستبندی شدن. ما تعارف منها اتلف، اونایی که با هم اونس گرفتن در اینجا هم با هم اتلف پیدا می کنن، اونس می گیرن، اونا کم دیگر شناختن. و ما تناکر منها اختلف، اونایی که اونجا هم دیگر رو نشناختن اینجا هم اون سی با هم نمیگیرن. شما یک نفره میبینید، میبینید آنچنان در دلت مینشینه مثل اینکه حتی 80 سال با هم رفیقید با اینکه جلسه اوله. یه نفره میبینید که میبینید خیلی و نظر محبت میکنه و خیلی اظهار ادب میکنه، ولی نمیچسبه، دست خودت هم نیست، اصلا در دست ما نیست این چیزا. چه شاعری شعری هم داره میگه که از دنم خدمت شما که بینی و بینک فی المودت نسبتون، بینی و بینک فی المودت نسبتون مستورتون عن سر هذا العالمی، نحن اللذان تحاببت ارواحنا من قبل خلق الله طینت آدمی. میگه که بین من و توی نسبت دوستی هست که خلاصه مستور از این عالم نزم، نمیدونن چرا ما هم دیگر رو دوست میداریم، چرا نحن اللذان تحاببت ارواحنا من قبل خلق الله طینت آدمی، من و تو اون دو نفر هستیم که ارواحمون من دیگر رو دوست داشتن این قبلا. حالا به هر حال این سر فصلای بود که خواستم راجع به بقا خدمتتون گفته باشم. علا کل حال بازبر میگردیم به این که یکی از علل ترس از مرگ حب نفس است و حب بقا. هر کس خودشو دوست میداره، پس دوست میداره که بمونه، توجه فرمودید. اما اشتباه اگر در تطبیق شود اون میشه جاهلانه، که دیروز حضورتون عرض کردم اگر اشتباه در تطبیق نباشد اون وقت این حب صحیحه و صاحبش هم دیگه از مرگ نمیترسد. این یک علت. علت. علت دیگری را که امروز امشب انشاءالله عرض میکنم، این بسیار مهم است و سودمند است و خیلی مسائل ازش جدا میشه، و اون این است که آقا ما در بحثای گذشته حضورتون عرض کردم یه سنخیتی ما انسان ها با عالم معنا داریم، و مثالم براتون زدم که لباسی را که از حیات میگیریم تا مدتی نشانه های کارگاه حیاتی در اون لباس هست، وقتی میگیری میبینی که خوب اتو کردن، تمیز، مرتبه. بالاخره یه هفته دو هفته میپوشیم، بعدها اینو میدیم به شستشو، نشانه های کارگاه حیاتی دیگه ازش میره. این انسان ها از بالا آمدن و بالاخره اینا از کارگاه بالا رسیدن که شیخ ابوعلی سینا در اون قصیده معروفه عینیش میگه که هبطت الیک من المحل الارفعی ورقاء ذات تعزز و تمنعی، که میگه یک مرغ برنداشیان از بالا آمده و به سوی تو رسیده که مقصود همون روح از بالا میگن، به این خاطر میگن که از عالم امر است. توجه فرمودید، قول روح من امر ربی، یه عالم امر داریم یه عالم خلق داریم، اینا دیگه بحثای بزرگیست که بالاخره اگر رسیدیم میگیم، نرسیدیم که انشاءالله وقتی دیگر. علی کل حال هر چه از شعرا حکما راجع به بعد روحی انسان حرف زده، این کلمه بالا رو خاطر نشان ساخته. حافظم میگه چیست این سقف بلند و ساده و بسیار نرس، زم اما هیچ دانا در جهان آگاه نیست. بله، یک از شعرا حوض کردن که بیان برای شیخ ابوعلی سینا نظیره بسازن، چون عینیه شیخ خیلی صدا کرده، ولی آمدن دیدن که شیخ فقط شاعر نبوده، عالم بوده، حکیم بوده، فیلسوف بوده، پشتوانه علمی داشته شعرش، فقط طبع شعر نیست. مثل این که شاید بعضیاشون ترسیدن، بعضیا آمدن نظیره بسازن، دیدن نمیشه. فقط در میان اینها یادم میاد که احمد شوقی که امیر الشعرای مصر، البته از نظر علمی اینا ناخن شیخ هم نمیشن، ولی بالاخره با یه ادبی آمده جلو و نظیره ساخته، مطلع رو خیلی زیبا ساخته. شیخ میفرماید که هبطت الیک من المحل الارفعی ورقاء ذات تعزز و تمنعی. احمد شوقی میگه زمی قناعک یا سعاد و ارفعی هاز المحاسن ما خلقنا لبرقعی. سعاد اسم دختره، البته اینجا مقصود دختر نیست، مقصود نفس انسانی شاید باشد، چون نفس مؤنثه به اعتبار قواعد نحویه، یعنی کلمه نفس واش رفتار مؤنث میشه، یا ایتها النفس میگن یا ایها النفس نمیگن. به هر حال مقصودش سعاد اون نفس انسانی، زمی قناعه که میگه این مقنعت و ای سعاد محکم بگیر. دیدی بعضی از خانم های محترم صورتشون خوب میگیرن، ها میگه اول فعی، یا اینکه نه خیلی معنی رو بردار بلاخره، هاز المحاسن و ما خلقنا لبرقعی، انسان رو میگه، میگه این زیبایی ها برای پرده آفریده نشده. در فارسی میگیم که پریرخ تاب مستوری ندارد. توجه فرمودید، پریرخ تاب مستوری ندارد. علی کل حال ما یه مناسبتی با بالا داریم، انبیا با این عظمتشون برای ما آمدن. خیلی معذرت خواهم این تعبیر اگر بگم، مجبورم چون بحث علمیه. انبیا خیلی معذرت خواهم برای حیوانات نیامدن، درسته؟ این همه مخلوق داره خدا، پیغمبر و عظمتش به چیز من تو آمده، امام برای ما نصب شده، توجه فرمودید، و خدا بر ما منت نهاده، انبیا را از جنس خودمون قرار داده، ائمه رو از جنس خودمون قرار داده. یکی از اعتراضات کفار که خدا در قرآن نقل میکنه، میگه و یقولون لولا انزل علیه ملک، چرا ملک نیومده؟ پس چرا مرد اومده؟ یه نفر مثل خود ما اومده. خیلی داریم در قرآن میگن که یعنی یک نفر از ماها پیغمبر شده. اینا توجه ندارن که لطف خداست. توجه فرمودید لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. خدا بر مؤمنین منت نهاده، احسان کرده که پیغمبر از خودشون نفوذ کرده، از بین خود شد. بعد می فرماید که ولو نزلنا ملکن، ببینید چی در قرآن چقدر زیباست. ولو نزلنا ملکن، اگه ما ملک می فرستادیم لجعلناه رجلا، اگه ملک هم می فرستادیم به صورت یه مرد می فرستادیم. آخه نمیشه که ملک بیاد بین ما، ما سلفیت نداریم با ملک، درسته؟ ولو نزلنا ملکن لجعلناه رجلا، ملک هم می فرستادیم یه مرد قرار می دادیم. وللبسنا علیه ما یلبسون، می فرماید که اگر ملک هم می فرستادیم در لباس بشریت می فرستادیم، در لباس بشریت. تازه اگر ما عمق ائمه را بدونیم اینا چیان، عمق پیغمبر را بدونیم اینا چیان، اصلا وحشت می کنیم، نمی تونیم. توجه فرمودید اینها عرض می کنم که در یه لباسی آمدن که چشم ما خیره نشه. توجه کردید اینا نور بودن، خلقکم الله انوارن، درسته؟ فجعلکم به عرشه محتقین، می فرمید که خدا شما را انوار آفریده بود که اینا حلقه زده بودید شما دور عرش. این نور خلق شده، نور نبوت آفریده شده. در همون احادیث خلقت نور اگر بدونه چه ذرائف هست، می فرمید که خدا وقتی این عقل را آفرید که البته عقل و تغییر به نور نبوت کردن، اول ما خلق الله العقل، اول چیزی که خدا آفریده عقله. در حدیث دیگه می فرمید که اول ما خلق الله نور نبی که یا جابر، اول چیزی که خدا آفرید نور پیغمبر توه. بالاخره صادر اول از ساحت مقدسه حضرت حق عبارت است از حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله. بله اونجا می فرمد فقال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر، این رو آخرید بهش گفت رو بکن. بزرگان فرمودن که اینجا یه ذرائفی هست، خدا به مخلوق نمیگه رو بکن. توضیح دادم به عزیزان برای اینکه همه رو به خدا هستن. اگر خدا به یه بنده ای بگه رو بکن، این امر است به تحصیل حاصل. اینما تولو فثم وجه الله، هر کجا نگاه میکنی روی خدا، همه رو به خدا هستن. ثم قال له اقبل، اگر خدا به بنده بگه رو بکن، امر به تحصیل حاصل است و خدا هم چیکاری نمیکنه. و اگر خدا به مخلوق بگه ادبر پشت بکن، اینم امر به محال است، چون هیچ مخلوقی نمیتونه پشت به خدا بکنه. پس چیه؟ فرمودن اون اقبال در عالم نور غیر از اقبال در عالم خاکه، و ادبار در اونجا غیر از ادبار در اینجاست. اقبالش طوریست که زمان درش متطرق نیست، اما ادبارش 23 سال طول کشیده. 23 سال این ادبار بوده دیگه. این نور مقدس باید بیاد این پایین زندانی بشه، اذیت بکشه، آزار بکشه. عرب نادان بیاد بگه که برام قصه بگو. بچه نوزاد را می آوردن دادن بغلش که یا رسول الله اسم بذار، برش نمیدونم تبرکش کن. بچه شروع میشد روایات که داریم ادرار میکرد یه جامعه های پیغمبر اکرم. پدر مادر دست پاچه میشدن از اون که ای رسول الله بچه دارید بچه ببریم. میفرمود که این به حال بچه مضر، در این حال حرکتش بدین، دست بذارین که این ادرار تمام بشه. اینقدر مهربانی با اینا، اینقدر محبت مودت که فرمود هیچ پیغمبری به اندازه من آزار نکشید. این نور مقدس. توجه فرمودید بالاخره خدا منت در ما نهاده، یه همچه عزیزانی را به سوی ما فرستاده و ما یه سنخیتی با عالم بالا داریم. منتها ما میاییم در این دنیای خاکی، اگر دنبال اینها بریم این سنخیت حفظ میشه. هرچه بیشتر دنبال اینا بری سنخیت حفظ میشه، هرچه دنبال اینا نریم سنخیت از بین میره. مثالی که زدم براتون، با ببینید این بچه ها که بالغ میشن میخوان بالغ بشن، اینا یه صفایی دارن. این صفا چیه؟ این صفا نشانه های کارگاه بالاست. البته به یه جامعه شناس بگی که بچه ها در اون سن صفا در صفا هستن، ایشون علت جامعه شناسی میاره، میگه چون سنش کمه، تجربه ندیده، حقه یاد نگرفته، کلک یاد نگرفته. بله، اینو منکر نیستیم. یک نفر تازه وارد اجتماع مخواد بشه، هنوز بعضی از پلیدی ها رو یاد نگرفته، بله با صفا میشه. اما ما به این آیون جامعه شناسا اینطور عرض میکنیم، میگیم ما منکر علوم شما نیستیم، زحمت کشیدیم، چیزایی به دست آوردیم و قبول داریم و جامعه شناسی شما قسمت کثیرش معید به بعض چیزا، اما میخواییم بگیم که به این آیون با عرض معذرت غیر از اینا چیزای دیگه هم هست. چه اشکال داره که براخره اینا یک طرف قضیه رو میبینن، طرف دیگر رو نمیبینن. بله این صفا همین طور است که آیون میگن، این برای یه قسمت از حرفه، یه قسمتش آقا مال نشانه های کارگاه بالاست. بچه ها بالغ که میشن نوعاً رفقای ناباب پیدا میکنن، نوعاً با فامیل رفت و آمد میکنن و چون جوان هستن تازه کارن، اینا بعضی از بدی ها یاد میگیرن. مثلا میبینی فران پسر دایش مثلا یه شوخی زشتی میکنه یاد میگیره، خیال میکنه که این یه هنریه، اینم یاد بگیره. یا این مثلا خدای نکرده یه رفیق نابابی داره، میبره اینم با اون مانوس میکنه، این صفا میره. ولی دیده شده که اونهایی که این صفا را از مرز بلوغ رد کردن، اینا صاحبان مقام شدن. بله صاحبان مقامات شدن. نخیال کنید که فقط همون حرف جامعه شناسیه. این آقای بهاءالدینی ما که من خیلی ذکر خیر ازش میکنم، آیت الله آقای بهاءالدینی دامت برکاته، انشالله خدا عمرش بده که از برکات روی زمین است، ایشون شنیدم 9 ساله بوده وارد مجلس علما شده بوده که یکی از مجتهدین و اولیای بزرگ در اونجا بوده، همه را رابر کرده بود که جلوی پای ایشون بلند شن، آینده را می دیده. توجه کردی؟ فقط این نیست که جامعه شناسی باشه بگیم که بچه حقیقت نگرفته، کلکیت نگرفته. این نشانه های کارگاه بالاست. حتی یک قضیه پیش آمده بود که خود آقا به من فرمودن، آقای بهاءالدینی به خود بنده فرمودن که من 12 یا 13 سالم بود در قم اختلاف شده بود سر ماه که امشب هلال ماه شوال دیده شده یا نشده. میگه چیزی ندیده بودم، میگه من بچه بودم، من دیدم ماه رو. آمد جواد آقای ملکی تبریزی صاحب همون کتاب دقاء الله اسرار الصلات، مرد بزرگ، ایشون فرمودن داشت میرفت نماز، من رفتم جلوش سر راهش قرار گرفتم، گفتم آ من ماه رو دیدم، بچه 11 ساله و آمده جواب آقا قبول کرده بودن دیگه. بله فردا رو افطار کرده بود. توجه کردید آقا دیگه اسراری؟ من یه بچه ای رو میشناختم که بعضی از این خوبی ها از مرز بلوغ رد کرده بود. بله به احتمال قوی حضرت را از پشت سر دیده بود، حتی کوچیک بوده، شاید خدا صلاح نده بوده ببینه، حضرت را از پشت سر دیده بود که میگه من داشتم میرفتم، بر من یقین حاصل شد که مطلب درست بوده. میگه دیدم یه سیدی داره میره و تقریبا 1 ساعت از مغرب گذشته بود، هوا تاریک بود. میگه دیدم 2 عمود نور از 2 طرف شانه های مبارکش رفته بالا. میگه اومدم که بگم آخه این موقع شب این چراغ چه نور چیه، دیگه هیچی ندیدم. همین اندازه بیرون خیلی حرف بازدارنده است دیگه، همون شبه اینو باز میداره. بالاخره اگر گناه هم بکنه یه روز خدا مرحمت میکنه برش میگردونه. بالاخره خیلی از ماها نشانه های کارگاه باور از دست دادیم. وقتی از دست بدیم از انبیا، از اولیا، از معنویات، از مسائل روحی، از مسائل اخروی فاصله میگیریم. فاصله که گرفتیم، این فاصله گرفتن از معنویات خودش یکی از عوامل مهم ترس از مرگه، چون دیگه غریبه شده. اصلا مرگ دیگه یعنی چی؟ توجه فرمودید؟ متوجه نیست اصلا. یه نفر بود زمان شاه، اسمش ابتهاج بود، گفتن افتاد تو رودخونه، جنازش هم پیدا نشد، نمیدونم حالا انداخته بودن تو رودخونه واقعا، سرش زیر آب کرده بودن یا خودش افتاده بود، خدا میدونه. تو رادیوها روزنامه یادتون باشه یه چند روز سر صدا هم شد. این رفته بود کارخونه سیمان گذاشته بود، نقل میکردن که به اون مهندسا گفته بود که این کوه‌ها چقدر سیمان میدن. گفته بودن که 100 سال. گفته بود آخه بعد 100 سال چیکار کنیم؟ همین دفعه سادگی ها، بعد 100 سال چیکار کنم؟ بذار 100 سال رو یقین باش که میمونه. قصه اینه میخواد که بعد 100 سال چیکار کنه. گفته تو رودخونه مرد میخواد کجا رفت؟ فاصله گرفته دیگه، اصلا برش مفهوم نداره. مرگ یعنی چی؟ وحشت میکنه. حتی به طوری که اگه بر بشمیان یه وصیت نامه بنویس ناراحت میشه. وصیت نامه چیه؟ بابا وصیت نامه چه؟ در اجل انسان اثر نمیگذاره که. اگر خدا بهت عمر داد، بیرم یکی که کاغذ اینجا افتاده. اگر خدا نشده یه طوری شد، بالاخره وصیت داشته باشی. وصیت نامه بگی ناراحت میشه، کفن نمیدونم بگن بدش میاد، یا این مزخرفاتی که در السنه و افواه دایره. مثلا یه پیر مردی مثلا 98 سالشه میگه که زبونم لال، تو اگر 120 سال دیگه سرتو بذاری زمین تکلیف ما چه میشه؟ زبونم لال تا 120 سال دیگه. آقای خویی رضوان الله علیه یه فتوا داشت، این فتوا انقدر زیبا بود، برای روحش که صلوات بفرستید. یه صلوات هم برای روح مقدس امام بفرستید. این فتوای آقای خویی به قدری شدیدنی زیباست. آخه دین ما دین عقله. توجه کردید؟ ایشون رأیش این بود که این صیغه های 99 ساله که میکنن، اگر چنان که مدت متعه زائد بر عمر طبیعی زن شوهر باشد، این عقد دائم حساب میشه. بله؟ و این برای مقلدین ایشون یه مسئله بود. یه کسی دو تا زن داشت مثلا، یکیش زن دائمی بود، یکی رفته بود یک گوشه یواشکی 99 سالم پیدا کرده بود. خب اینجا مقلدهای خویی فرده همون یواشکی اسم میخواد. دقت میکنی چه عرض میمونم؟ ایشان میگه که اگر مدت صیغه، ببینید یه وقت مثلا یه زنی 30 سالشه، مثلا مردم مثلا 40 سالشه، مثلا حالا اینا میام یه صیغه 30 ساله میخونن، باشه خیلی زن 60 ساله زیاد داری، مرد 70 ساله هم زیاد داری، خدا میتونه یه نفر 1000 سال نگه بداره. اما معیار و معیارهایی که اتفاق میفته اونا معیاره. توجه کردید؟ در زمان ما با این اوضاعی که ما داریم، اصلا حضورتون که با این قهر و غصه و نمیدونم با این احوال و اوضاع و ازدحام و این چیزا، هیچ کس 150 سال نمیمونه. قدیم بوده مدت صیغه. ببینید یه وقت مثلا یه زنی 30 سالشه، مثلا مردم مثلا 40 سالشه، مثلا حالا اینا میان یه صیغه 30 ساله میخونن، باشه خیلی زن 60 ساله زیاد داری، مرد 70 ساله هم زیاد داری، خدا میتونه یه نفر 1000 سال نگه بداره. اما معیار و معیارهایی که اتفاق میفته اونا معیاره. توجه کردید؟ در زمان ما با این اوضاعی که ما داریم، اصلا حضورتون که با این قهر و غصه و نمیدونم با این احوال و اوضاع و ازدحام و این چیزا، هیچ کس 150 سال نمیمونه. قدیم بوده. توجه فرمودید؟ اومده مرد 80 سالشه، زن صیغه میکنه 99 ساله. این میشه؟ آقای خوی این چیزا را دائم میدونست. در منهاج صالحینه. بله مراجعه بفرمید ببینید. در اونجا میفرماید از هر این است که وقتی که مدت صیغه، مدت این قرارداد عقد زائد بر عمر طبیعی زوجین باشد، این دائمی حساب میشه. ما یه جایی اتفاقا به من مراجعه کردن پرسیدن، یعنی کاغذ صیغه را آوردن نشونم دادن، تم نوشته 99 ساله. گفتم اگر مقلد ایشون هستین حق ایشون هم بدین. 99 میشه. توجه کردید؟
همین این اصطلاح زبونم لال 120 سال دیگه تا اگه همچون بشی این حرفا چیه دیگه؟ تو مثلا یه چیزی بگی میمیره واقعا؟ به این حرفا چی نیست؟ توجه کردید؟ این فاصله گرفتن از معنویات، از روحیات، این از دست دادن نشانه های کارگاه بالا، اینا باعث میشه انسان از معنویات بریده میشه. اسم مرگ به وحشت میکنه، اصلا نمیدونه مرگ چیه. و اینا اگر چنونچه عمری داشتن دیگه ماه رمضان داره تمام میشه، اینا در برزخ هم تکلیفشون فرق میکنه ها. همینا که خیلی فاصله میگیرن در برزخ تکلیفشون فرق میکنه. بذار بینم اگه شرعی بود صلاح بود در این چند شب باقی مونده نرم به شما بگم ها. بگم بله، گفتم به شما که یه حکیم بود در تبریز چند شب پیش، گفتم رو بعد دکتر جهنمی هم هر کس هر کجا میرفت نه خوب نمیشد، میگفت جهنم بریم چه فلان شد. مباحث ما مباحث جهنمیه، جهنم اونم براتون میگم انشالله. بله، عرض حضورتون چون تا این بحث بسیار مشکلیه. ببینید ما در این دنیا یه مش کافر محض داریم، کافر، یه مش مؤمن خالص داریم، در این وسط هم یه مش غافل داریم که اصلا نمیشه باشن حرف زد. توجه کردید؟ گفت یه نفر زمانه سابق میگن چند میلیون تن دزدیده بود، خیلی پول بوده، تمام تهران نمیشد بخری باش. خلاصه برده بودن زندان و بالاخره آدم که اینقدر به دزده به زندانبان و به این بقیه میرسه دیگه، دم این بقیه هم دیده بود درش یه تختی گذاشته بودند و نشسته و سلیونی چاق کرده بود، این پاش انداخته رویه که پاشو نشسته بود. در این وسط یه نفر هم آوردن انداختن که برو بشین اون گوشه. این قلیون چه کشید رو یه گوشه چشم گفت که تو چی سر کردی؟ در رب میشدم یه خربزه دزدیدم. کف بیرونی داریم بیرون تو را خدا یه دستا پرستیجی من میاد تایین، من چند میلیون تومن دزدیدم. توجه کردید؟ واقعا هم اینطوره ها. مثلا یه قافل اصلا ملک الموت انشالله براتون خواهم گفت، اون دوتا ملک که میان تو قبر اصلا با بقیه حرف نمیزنن. بله، یکی شده کافر گردن کن. در این وسط یه مش خیلی معذرت میخوام دور از جون شماها که آقا هستیم، خواهران عزیزمون، برادران عزیزمون، مهدیه های گل سرسبت اینجا میایین، شیعیان امیر المومنین تو چشم ما جا دارن، دور از جون شما. یه مش هستن که اون دوتا ملک موکل رفتار حیوان با اینا میکنن. مثلا حیوانه دیگه، عرضش دارن حرف بزنیم با اینا. توجه کردید؟ روایت داره، بس خودم نمیگن، من تا مبحثش خیلی مغلقه، باید یه قدری فکر کنم دم بکشه، براخره هنوز دم نکشیده. و ما مطالب رو بی مقدمه نمیگیم، درست توجه فرمودید؟ حالا انشاءالله تعالی اگر زنده بودیم این بحث بحث خوبیه، به درد آخر ماه رمضان میخوره، چون انشاءالله منجر به مبحث توبه، بالاخره این سفره داره جمع میشه. چقدر دیگه مونده به نظر شما؟ اگه ماه تازه 30 شب باشه، بعد از این شب 5 شب، فکر نکنم 30 روز هم باشه، چون ما تعالی ماه 30 روز ندیدیم. بالاخره یکی پیدا بشه یه چیزی میبینه بالاخره. بله، حالا اگه 30 روز هم باشه، از اون حضورتون که 5 شب مونده، خدا میدونه خیلی باید آقایون خواهر دستامون رو جمع کنیم. سفره داره جمع میشه، مهمونی داره تمام میشه، چه لحظه هایی را پشت سر گذاشت، چه شبایی را پشت سر گذاشت. خدایا به حق امام زمان این ماه رمضان را آخر ماه رمضان ما قرار نده. ای خدا، من که خودم دارم میگم بس خوابی روسیه ما، یا یه ماه رمضان دیگه بیاد من استخاره کنم خوب بیاد آدم بشم، تو ما رمزون یک کاری بکنم. این یکی گذشت، خوش به حال جوان ها. شما اینقدر ما رمزون ها خواهید دید، ما معلوم چی میشیم. بله، آخرین بحث انشاءالله منجر میشه به توبه به اینابه. علا کل حال اینا که اینقدر از این کارگاه بالا فاصله میگیرن،
در برزخ حسابشون یه جور دیگه میشه. از حالا زوده بگم، زوده. ولی حالا یه چیزی بگم، اون این است که پروردگار انقدر مهربانه، عجیب. ببینید اول مسئله تکمیل کنیم. این لباس که ما میپوشیم، دو سه هفته میپوشیم و بعد میشورند و بعد فلان میشه نشانه های کارگاه بالا میره، اگه بخوای نشانه ها برگرده شبیهش برمیگرده، خودش برمیگرده. بالاخره لباس که عمری کرده، آخه که مثلا یه چه پاره شده رفو کنن اتو بکشن. ولی در این کارگاه بالا یه چند تا راه گذاشتن، میگن اصلا نوتون میکنیم، تازتون میکنیم. عجب، رفو اینا نیست، تازتون میکنیم. چطور؟ میفرمد اتائبو. ببین چه دری واقع کرده تر خدا، چقدر بزرگ این خدا. اتائبو چمن لا زنبله. میفرماید که توبه کننده مثل کسی است که هیچ گناه نکرده. درست توبه کنید، بیبرن بالا، دوباره بازسازیت میکنن، این اول برت میگردونن. بله، یه ذکر یادتون میدن، برخورد عوامانه نکنید. باز نگه چند دفعه ای تو ایوان بخونم، این چنار حوض بخونم. صحبت صحبت مقدس بازی نیست، صحبت صحبت معناست. ببینید آقا، هیئت تشریف میبرید مجلس میرید، پرچم میبینید یا نه؟ یه پرچم میزنن دیگه، درسته یا نه؟ این الفاظ جوانها عزیزان، این الفاظ پرچمه. آخه چقدر بگم خدایا، دیگه خسته شدم دیگه. این الفاظ پرچمه به خاطر معانی. پرچمو میزنن بیرون مهدیه، آدم ببینه بیاد تو بشینه اینجا، یه اتو برن وایستن پای این پرچم دست بزنن، میگن پنبه شید مثلا، جنسش ابریشمه، چیه خطشو، بگن نستعلیق شما میگین یا سلسه یا نسخه، نم چیه، همجی بمونن تا مهدیه دسته بشه. اونا که همش به الفاظ برمیرن، اینا تو مجلس نمیان. الفاظ پرچم معانی خود مجلسه. این الفاظ رو گذاشتن که تو ببینی بیای تو. عجب، ما هنوز مندیم تو الفاظ. میگه ولی از ظالم رو چقدر بکشم. میگه یه قولی هست تبت سه الف، یه قولی هست تبت یه الف و نیم. نمیخوام تجرید رو انتقال کنم، ما بنده به لطف الهی، خودم شاگرد بلا فصل سلطان القره هستم در تجوید. سلطان القره هست قرائت ما ابدا جدن قاری بودم. این راضی قرآن تحسیس نشده بودیم، بچه های قاری خدا حفظشون کنه به وجود نیامده بودن اصلا. ما شاگرد بلا فصل او بودیم. خود من الحمدلله رب العالمین در فن تجوید واردم، نمیخوام انتقاد کنم، اما با این شور در آوردن مخالفم. اگه آدم بخواد تو ولی ظالم حساب ستعرف بکنه، به حضور قلب دیگه کجا میره؟ با دو چی اندازه با خودت میگری به ستعرف شد یا نشد. ولی از ظالم را یه قدری از علف معمولی بیشتر بگی، بگی ولی از ظالم، این اشکال داره؟ نه، ولی از ظالم یه قدری از علف های معمولی بیشتر بشه کافیه. یه حرفا چیه؟ مثلا میخوام بگم، حالا این ذکرم که عرض میکنم، این عجیب ذکریست بابا. ببینید در قنوت، در سجده، وقتی که داری میری پشت فرمان هستید، کوچه‌ای خواهرم داره آشپزی میکنه در منزل، این خواهرها اینا اینقدر گله میکنن، میگه ما که همش بچه داری و مهمون داری. بابا میدونم اینا رو، من به اینا گفتم از زن فرعون نستجیر بالله که رفتر چی ترکی نیستیم. زن فرعون که شوهرش میگفت انا ربکم الاعلا، شد از یکی از بانوان چهارگانه بهشت. شما شوهراتون میگه سبحان ربی الاعلا، او میگفت الا رب بکنه، شما شوهراتون خوب هم نماز کنن. البته شوهرم با تحمیل نکنن، زیاد وقت نگیرد. چندم یه مردی گفته بوده که من باید سه رقم صلات حتما ببینم سر سفره. این دیگه مرد نیست، نامرده. راجب فرمودید بالاخره فرصت هست، ما مردم گرفتاریم، مگه ما هم نیستیم گرفتار؟ امروز به طلبه ها گفتم، گفتم خدا بهشت به این عرض طول آفریده، میدونست ماها گرفتاری ما آفریده، زیرا در همین گرفتاری ها یکی دو بار سیمت وصل بشه بهشت میتونی بگیری. عمده وصل شدن سیمه،
ای بیچاره، ای بیچاره، هنوز نمیدونیم که این دستگاه بالا کیفیت میخواد. حتما به چی بگه آخه بابا کیفیت میخواد؟ کیفیت. آقای بهادری میشینه میگه یا مولات یا فاطمه تو عقیسینی کوه تکم میخوره. من اگه باشم چی؟ هیچی. آقا چنده بگم؟ کجا بگم؟ نمیشه بگم؟ هیچ. خراب شد، خراب شد. حالا تو را خدا این ذکر خراب نکنید. این ذکر ادب رو اتو میکنه، رفو میکنه. این اول اینتا با جانت باید بگی، با باطنت بگی، نه اگه چند دفعه بگم کجا بگم. بیچاره شدی ماما دست این حرفا. فرمودن وقتی احساس کردی که نشانه های کارگاه بالا ازت رخبر بسته، بگو یا مقیل العثرات، یا مقیل العثرات. اقاله ببینید چی؟ ببینید یه فسخ داریم، یه اقاله داریم. فسخ این است که شما یه معامله بکنی که در اون معامله بعدا ببینید قش هست، یه احکامی داره، اصلا میری آقا نشد به هم میده، معامله باطل بوده. یه وقتا نه، یه معامله صحیحی کردی، منزل فروختی، بله خداشم گرفتی آوردی در منزل، به خانم گفتی که خونه را فروختن. خانم زد زیر گریه، چرا فروختی؟ من با اینجا اونس گرفتم، اینجا به منزل خالم نزدیک بوده، نمیدونم منزل فلان خانم نزدیک بوده، میمده اینجا بافتنیاش صبح میابرده اینجا میبافته، نم درد دل میکردی بعد این چیزا. زای زای داره گریه میکنه، پا میشه پوله را میبره پیش اون آقا، میگه آقا ببین این منزل مال شماست، معامله هم صحیحه، ولی اگه دلت میخواد پوله تو بگیر منزل دوباره بده. به این میگن اقاله، اقاله. ببینید یعنی معامله رو چند لم یکون میگیریم، درسته؟ چند لم یکون میگیریم. گفت یه نفر رفت تو بیابون یه خربزه با خودش خریده بود، برده بود خربزه رو برید یه قدری خورد و این خربزه رو خیلی سطحی میبرید. گفت که بذار هرکس رو دیگه رد بشه بگن خان بوده خیلی اعیانی خورده، ولی خود سیر نشد. بعد ورداش خربزه رو اون پوستر رو تراشید، گفت که بذار بگن نوکرم داشته اونم پوستر رو تراشیده، بس سیر نشد، بعدش پوسترم خورد. بعد خلاصه گفت بذار بگم خان اسب بوده پوسترم خورده، سیر نشد تخمه هارم خورد. گفت بذار بگم نه خانی اومده نه خانی رفته اصلا. رویت این بشد اقاله، یعنی معامله را اصلا مثل که چیزی نشده، که عملم یکون حساب کردن. اون وقت خیلی هم به این در نمیدن، خیلی ها آقا معامله کردم چی میگین شما؟ الان میفروشم. اینجوری میگن ها، اینقدر بذار روش بیا. اما حدیث میفرماید که هر کس با برادر دینیش اقاله کند، معامله او را که علم یکم بگیرد، حضرت حق روز قیامت گناهانش اقاله میکنه، میگه بیا برو انگار که گناه نکردی اصلا. این بشون اقاله. عصر با این با سه نقطه به معنای لغزش و خطاست. این آیت میکنید یا مقیل العثرات، ببینید چقدر مضمونش بزرگه. یعنی ای خدایی که با این که میتونی ما خطا داریم لغزش داریم، میتونی ما را جهنم ببری، میتونی ما را به سیخ بکشی، اما اینقدر کریمی که گاه گناهان بندت رو ندیده میگیری، اصلا انگار گناه نکرده بندت. در دعای ابو حمزه شبا میخونید والحمدلله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي. ای خدا این جمله آدم رو آب میکنه، میگه تمام حمد مخصوص اون خداست که آنچنان در مورد من حلم میکنه مثل این که اصلا هیچ گناهی نکرده، انگار که اصلا گناهی نکرد. یا مقیل العثرات، اسرها رو ندیده گرفتن، لغزشها رو ندیده گرفتن. پس اگر میخوایی نشانه های بالا رو بگیر با جانت و عملت، یا مقیل العثرات، نه اینکه امشب به یا مقیل العثرات فردا 20 جاش پر کنی. در اجلی حدید هر خانمی که فرزندش به دنیا بیاد، روایت داریم خدا گناهانش رو میامرزه. یه خانمی بود به ما محرم بود، رفته بودیم عیادتش، خدا بهش بچه داده بود، دو سه روز بود رفتم عیادتش، بعد بهش گفتم از اون روز تا حالا که این بچه رو خدا بهش داده چقدر جمع کردی؟
گفت چی؟ گفتم گناه. تو چقدر جمع کردی؟ آخه خدا همه گناه ها میبخشه. ما خیلی وقتا خدا مرحمتش شامل میکنه تسریع صد دوام میکنه ولی نمیذاریم به حال خودش که یا مقدر الاثرت ناله گریه فردا باز میریم دوباره یک کار دیگه. نه، با جانت با لفظت و عملت یا مقدر الاثرات بخشنامن نباید بکنی، یا باید این کار رو بکنی، احساس میکنی نشانه های بالا داره برمیگرده. مرگ با این حرفا نزدیک نمیشه، عمرت هم تازه زیاد میشه، ولی خودت احساس میکنی ترس از مرگ داره میریزه. پس تمام شد بحث این شب. یکی از علل فاصله گرفتن از نشانه های بالا و کلن از معنویات هست. من دیر اومدم به خاطر دیر اومدم زیاد حرف زدم، ولی از هر شب بیشتر حرف نزدم. همینطور نیست؟ از هر شب بیشتر نبوده. وقتی داشتم میمدم از دور شنیدم که توسل به حضرت باب الحوائج قمر بنی هاشم بوده. منم دو جمله توسل پیدا میکنم وقت برادر عزیزم رو نگیرم. السلام علیک یا باب الحوائج. ای آقا تو چقدر عزیزی، تو چقدر آقایی. بعضی از اعظم رجالیون نوشتن آیون خواهران قائله و واقعی جنگوداز کربلا که تمام شد، این کاروان برگشتن به مدینه. خلاصه عرض میکنم، وقت من زیاد گذشته، وقت رو نگیرم. این کاروان یه سخنگو داشته، نشسته بوده، بنا بوده که جوابا را او بده. یکی میمد میگفت پدر من در کربلا بود، یکی میگفت ابوی من در کربلا بود. عیشی ایا من حبس میدنم یک وقت سخنگو دست پاشو گم کرد. وقتی بهش گفته باشن مادر عباس داره میاد، چهار تا پسر فرستاده، ام البنین است، چی بگه؟ آمد مثل کوهی از وقار استاد، فرمود در کربلا چه خبر؟ قریب به این مزامین نخواست یک باره بگه، خبر خبر بزرگی بود. گفت خانم بعضی از فرزندانتون شهید شد. مثل این که نشنید، روایتش اینه ها، مثل این که نشنید. با تمام متانت فرمود گفتم در کربلا چه خبر؟ شبیه جواب اول رو شنید، بعد روایت داره که غضبناک شد خانم ام البنین سلام الله علیها. رخ نیست بگم اینقدر این خانم بزرگه، اینقدر شفاعت ها دیده شده، مرده را زنده کرده. من اطلاع داره برز میکنم، بله خدا را قسم میدم به این بزرگوار گناهان رو بخشه، دعاهان رو استجاب کنه، حوائج رو مقضیه کنه. دو تا مریض گفتم چند تا به حق این خانم و فرزندش و همسرش خدای منظر شفا بده. بله فرمود اولادی و من تحت الخضرا کلهم فداء لابی عبدالله الحسین. گفت تمام اونا که زیر آسمان هم تمام بچه های من صدای حسین میشن. اخبرنی عن الحسین. اخبرنی عن الحسین. بعد رفتن دیدن میگه حسین برام بگو، ولی رفتن دیدن در بقی نشست و زمزمه میکنه. گفتم به دوستانم در این 20 سال که من بر رفتم شعرهای خانم و هیچ وقت همه رو رو من بر حتی روز تاسوعام نخوندم، فقط این یه بیتشو براتون میگم. چراغ رو خاموش کردن، گوش دادن دیدن خانم میگه یا لیت شعری اکما اخبرو به ام عباسم قطیال یمین. ای کاش میدونستم واقعا دست عباسم رو بریدم. یک بیتر از یه شاعر گمنام براتون میگم. انشالله به این امید که اتوبوس از همین در این مهدیه به طرف کربلا حرکت کنند. رفتید میدونم یادم میفتید یه شاعر گمنامیه یه به یک شعر گفته اما آدم زیر رو میکنه. میدونه چی میگه؟ اول مضمونشو بگم بعد شعرشو. میگه تو عاشق عباسی باب الحوائجه، وقتی رفتی اونجا سر از پا نخواهی شناخت ها؟ اما اینه بدون که بعض حرفا را جلوی ذریح عباس نمیشه زد، مواظب الفاظت باش. چطور؟ شعرش اینه میگه لا تذکرن عنده سکینتن، یه وقت رفتی اونجا اسم سکینه بر زبان نیار. لا تذکرن عنده سکینتن، فإنه أوعدها بالماء.
إلهي كفاني عزا أن أكون لك عبدا وكفى بي فخرا أن تكون لي أنت كما أحب، أنت كما أحب، أنت كما
الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع.
إلهي
إلهي وخلاقي وحلزي وموئلي، إليك لدى الإعتال واليسر أفدعوا. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي لئن أعطيت نفسي سؤلها فهان في روض الندامات أوسع. إلهي ترى حالي وبصري وباقتي وأنت مناجاتي الخفية تسمع.
إلهي
فلا تقطع رجائي ولا تزغ فؤادي، فلي في سيب جودك مطمع. إلهي لئن خيبتني أو طردتني فمن ذا الذي أرجو ومن ذا أشفع. إلهي أجرني من عذابك إنني أسير ذليل خائف لك أخضع. إلهي فآلف بتلقين حجتي إذا كان لي في القبر مسوى ومضجع. إلهي لئن علقت لي ألف حجة فحبل رجائي منك لا يتقطع.
إلهي
إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع.
إلهي
لئن لم كنت علي كنت بائعا وإن كنت ترعاني فلست أضيع إلهي إذا لم تعف عن غير محسن فمن لي مسيء بالهوى يتمتع إلهي لئن فردت في طلب التقى فهان إثر العفو أخفو وأسمع إلهي لئن أخطأت جهلا فطالما رجوتك حتى قيل ما هو يجزع إلهي ذنوبي بغت الطول وعفلت وصفحك عن ذنبي أجل وأرفع إلهي ينحي ذكر قولك لو عفي وذكر الخطايا العين مني يدمع
إلهي